جلسه ششم، مبحث حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث تا اینجا رسید که قیام ابا عبدالله الحسین که یک قیام اصلاحی است، شاید معنای دقیقش این باشه که اصلاح رو در جهت امکان عبور حقیقت و پیام حقیقی دین برای نسل‌های آینده ایجاد بکنن. و الا ائمه هدا علیهم السلام هر موقع ظلم بوده است بلا استثناء قیام نکردند. هر موقع حاکمان پلید بوده اند بلا استثناء قیام نکردند. بلکه این قیام یک قیام استثنایی است در میان رفتار و سیره دیگر امامانمون. قیام اصلاحی ابا عبدالله الحسین رو باید در زمان خودش به هدف رسیده دانست. قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام جلوگیری کرد از نابودی و اضمحلال دین. یه مقدمه کوتاه تاریخی باید در این باره اشاره بشه که البته میتونید به برخی از کتابها که مفصل چنین بحثی رو مطرح کردن و اسناد تاریخی و دلائل قرآنی و رواییش رو ذکر کردن مراجعه بفرمایید. حرف نوعی نیست. برخی از اندیشمندان نسبتاً معاصر به این موضوع به خوبی تفتون پیدا کردن و درباره اون به قدر کافی تفحص کردن و این مطالب رو حتی تدوین هم فرمودن. اتفاقی که بعد از پیامبر گرامی اسلام رخ داد همون وعده‌ای که پیامبر فرموده بودند بود که فرمود هرچه بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاده بعد از دین من هم اتفاق خواهد افتاد. و ما از بیرون می‌دونیم که بعد از پیامبران الهی عموماً دین‌هاشون مورد تحریف قرار گرفت. عملیات تحریف با عبارات مختلف در قرآن ذکر شده. تحریف کنندگان به شدت در قرآن مورد لعن قرار گرفتن، نه فقط نفرین، بلکه دستور به لعن آنان به ما داده شده است. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. چه کسانی؟ کسانی که عملیات تحریف رو بعد از حضور انبیاء الهی انجام میدن. بعضی از مفاهیمش در قرآن به این ترتیبه: الذین یحرفون الکلم عن مواضعه. کلمات حق رو از مواضعش جدا میکنن. کسی از کسی پرسید الیوم اکملت لکم دینکم، روز اکمال، روز اتمام نعمت، روز رضایت خداوند متعال از دین اسلام رو باید جشن گرفت. عملیات تحریف یکی اینه که اونهایی که نمیتونن دست بهش بزنن اون رو معناش رو عوض بکنن. بخش دیگری از عملیات تحریف یکتمون ما انزل الله، کتمان میکنن آنچه خدا نازل کرده است. اگر قرآن رو نتونستن کلام رسول خدا رو که میتونن. بیش از 100 سال ممنوع بود قال رسول الله گفتن، جزء عملیات تحریفه. جزء عملیات تحریف اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، پذیرفتن ولایت کسانی که از طرف خدا مأمور نیستن، هرچند اهل دانایی در اون دین باشن یا اهل قداست در اون دین باشن، اما خدا نگفته او ولی شماست. اتخذوا احبارهم و رهبانهم، قرآن انقدر دقیق زده به خال، دیگه هرچی فضیلت براشون نقل بکنی میفرماد که من که نگفتم این ولی باشه، خب فوقش احبار و رهبانه، فوقش عالمه، فوقش مقدسه. تو که نمیتونی حدیث جعل بکنی بگی، یعنی حدیث جعل نشده الان الحمدلله تو تاریخ که بگن اینو خدا منصوب کرده، دیگه حالا هرچی خوبه بگو خوبه، ببی نداره. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یکی میشه از عملیات تحریف. این عملیات تحریف داشت ادامه پیدا میکرد. از کجا آغاز شد بماند در بخش دیگری از علاوه همین امشب بهش انشاءالله باز خواهیم گشت، اما داشت به کجا تمام میشد؟ داشت با خلافت یزیدی تمام میشد که قصد داشت همه رو تمام بکنه. سند دیگری غیر از کلام خود یزید که دیشب عرض کردم ارائه کنم، و اون واقعه حرس که وقتی پیر مردهای مقدس مدینه به نزد یزید آمدن، به یزید گفته بودن اینها آدمهای مذهبی و معنوی هستن، یه وقت پیش اینا میگساری نکنی. گفت نمیتونم من خودمو جلومو بگیرم، حالا ببینم چی میشه. اونها اومدن و این بوزینه بازی و سگ بازی و عرق خوریشو مقابل اینها هم انجام داد. اینا که وقتی برگشتن گفتن بابا این دیگه که این اصلا دین نداره، قیام کردن. واقعه حره رخ داد، 3 روز و 3 شب مال، جان، ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال شد. استبل اسبان سربازان یزید روزه نبوی بود و آنچه اونجا اتفاق افتاد عجیب و غریب در تاریخ ثبت شده، گفتنی نیست. تعداد بچه های نامشروع هم تخمین زدن در اون ایام. این وضع جامعه اسلامیه. وقت جالبیش به اینا نیست، من اصلا جنایت چه اهمیتی داره در مقابل اتفاق دیگری که داشت می افتاد. اون اتفاق دیگه چی بود؟ اینها تقریبا بلا فاصله بعد از شهادت ابا عبدالله الحسینه، و آدم می فهمی که اثر خون ابا عبدالله الحسین که راه و باز گذاشت در چی بود. یک کمی این تیکه از بحثی که دارم عرض می کنم مثل خیلی تیکه های دیگه قابل تأمل هست، ولی ما تکیه می کنیم رو مباحثه های شما. وقتی که فرمانده سربازان یزید که به مدینه حمله کرده بودند داشت میرفت به سمت مکه که اونجا زبیر رو قلع و قمع بکنه و اینها، توی راه مردنش گرفت، به حالت احتضار افتاد. وصیت‌نامه‌ای داره در تاریخ ثبته، به جانشین خودش گفت که تو رو جای خودم منصوب میکنم، من مثل این که دارم میمیرم. البته تو آدم خیلی پست و نالایقی هستی، مجبور نبودم، مرگم نبود، تو رو منصوب نمیگم، ولی خب چیکار کنم. بعد گفت این وصیت‌نامه منو بنویس. وصیت‌نامه رو نوشت. قسمتی از وصیت‌نامه‌اش نوشته که خدایا گناهان من رو ببخش. شما حتما فکر میکنید گناهان او قتل عامی است که در مدینه انجام داده. میگه خدایا اگر روز قیامت من رو مورد عفو خودت قرار ندی، میفهمم من خیلی آدم قسی القلبی هستم، من خیلی شقیم، و الا چرا من نباید بخشیده بشم، در حالی که من دستور امیر المؤمنین یزید رو در قتل عام مردم مدینه انجام دادم و این باید من رو خیلی به تو مقرب کرده باشه. گناهانی دیگر من رو ببخش به واسطه این عملی که قربتن الله به خاطر فرمان یزید انجام دادم. فرمان یزید داره میشه دین. معاویه چهارشنبه نماز میخونه، خلیفه حکم تغییر میده، حی علی خیر عمل برمیداره صبح. دو ریاست در جامعه دینی قابل تصوره، ریاست دینی مردم، ریاست دنیایی مردم. ریاست دنیایی لیاقت مردمان را نیاز دارد، مردم نشون دادن که این لیاقت رو ندارن. ریاست دینی مانده بود که غصب شده بود. ابا عبدالله الحسین قیام کرد، برای جریان خلیفه‌گری آبرویی نذاشت که بعد از یزید خلیفه‌ای بتواند حکمی تغییر بدهد. این اتفاق واقعی هر آخرینش بود. تازه حکمم نبود که حکم فقهی بتونن تغییر بدن. و الا تا الان ما خلفا رو داشتیم که حکم تغییر میدادن برای ما. ابا عبدالله الحسین با زبان قیام اصلاحی خودش فرمود مردم، بعد از پیغمبر اگر شما لایق ریاست لیاقت ندارید ریاست دنیاییتون رو اولیاء خدا به عهده بگیرن و ما باید در این امر منتظر مردم باشیم، ما قیام میکنیم ریاست دینی رو از اون کسانی که شما میپسندید میگیریم. این که دیگه به خود ما مربوطه. کاری میکنیم در رسوایی کفر، در رسوایی حتی همون نفاق، نفاقی که در آستانه تبدیل شدنش به کفره، که نه اینها بعد از اینها هم کسی نتونه قد علم بکنه و بگه من چون خلیفه هستم حکمم مانند حکم پیامبر خدا نافذه. و الا بن العباس هم بعد از اون ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی کارا میکردن دیگه. کم کم بعد از جریان آثار کربلای ابا عبدالله الحسین خلفا مجبور بودن اگرم میخوان حکم دینی داشته باشن مفتی دم دست خودشون بگذارن، که بعد از سالها برخی از فقهایی رو که علم کردند، برخی از خلفا منشأ تشکیل مذاهب شد. دیگه بیشتر از این نمیشه جلو رفت. ابا عبدالله الحسین علیه السلام کی قیام کرد؟ وقتی که دید این راه داره مسدود میشه، با حضور شخصیت پلیدی مثل یزید و با زمین سازی هایی که معاویه کرده بود برای بهر سوء استفاده بیشتر از موقعیت خلیفه‌گری، همون موقعیتی که دیگران ساخته بودن که میتوانست حکم خدا تغییر بدهد، ریاست دینی رو گرفت و به مرور زمان با حرکت تربیتی و معنوی امام سجاد این ریاست دینی اومد تو خانه اهل بیت، شد امام باقر، شد امام صادق، که اون مفتیهای درباری هم همه ریزخور خانه عالمان اهل بیت عصمت و طهارت بودن. عملیات خیلی روشنه، منتها با روش بهره برداری از نهایت فداکاری، تحمل مظلومیت و با روش‌هایی که در محدودیت استفاده از اون چند تا ابزار وجود داره و کارهای خاص اینجوری. اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیام نمی کرد، 124,000 پیغمبر که ثمره زحماتشون دست خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود، انجام رسالت نبویشون عبس میشد. ابا عبدالله الحسین کمر تاریخ رو نگه داشت. این گذشته به اون آینده‌ای که امروز تو اسمشو میگذارید جهان منتظر متصل بشه. لذا 124,000 پیغمبر برای حسین گریه کردن، همه مدیون حسینن. اینها مبالغه نیست، شعرم نیست، عبارات بسیار ساده روشن بدیهی تاریخ حیات بشره. گریه عاطفی ذوقی نیست. خب حالا حضرت ابراهیم خیلی رحمان بود شکسته چی، حالا ضمناً خبری هم پیدا کرده از کربلا و گریه هم میکنه. نه آقا، حلقه اتصال ابتدا و انتهای تاریخه. میانه تاریخ دو نیم میشد، بشریت نابود میشد. ابا عبدالله الحسین به بشر محبت کرد. آن محبت آنقدر بالاست که هر کسی نام حسین رو بشنوه، اهل هر مذهبی باشه، احساس این رو داره که انگار خونش به اون سمت میکشه، فقط یه مقدار سالم باشه کفایت میکنه. فرق نمیکنه حتی اهل چه دینی باشه، اهل چه ملتی باشه، جانش در گروه حسین بوده است، مگه میشه متوجه نشه؟ فقط یه مقدار صفای باطن داشته باشه بسه. بردن اون آدم لوتی قدار بند و بیش آقای از آیت الله عظما خونساری که آقایشون نصیحت کن نبردنش، داداشش رفت گفت نه اینجور که شما تعریف میکنین که درست نمیشه، که خیلی اصرار کردن، گفت بذاریم ببینیم امکان هدایتیشون هست یا نه، ببرش کربلا داداش تو، اگه اونجا گریه کرد بیار من نصیحتش میکنم. رفت اونجا گریه کرد، هیچی دیگه به نصیحت آقا هم نرسید، عوض شد، بعد به شهادت رسید. حتی پیغام داده بود امام من رو شفاعت بکنه، حضرت امام فرموده بود اون نیاز به شفاعت من نداره. کسی برای حسین گریه نکرد؟ آدمه؟ آدم؟ این یک بحث معنویه، یک بحث حیاتیه، یک بحث دینی نیست، یک بحث فطریه، یک بحث مذهبی باشه. ابا عبدالله الحسین قیام اصلاحیش در واقع تعبیر دیشب این بود راه رو بازگذاشت برای آینده. این راه رو بازگذاشت برای آینده تعبیر دیگرش این است که مقابله کرد با تحریف دین، تحریفی که داشت قفل میکرد، عملیات تحریفی که همه دست به دست هم داده بودن در یک نقطه متمرکز شده بودن، اون نقطه رو زد و اون نقطه امارت بر دین جریان خلفا بود، اونو زد تمومش کرد. منتظر میشه حسین که هر موقع مردم لایق شدن ریاست دنیایی مردم هم به دست اهل بیت بیفته، ریاست دینی تا همین امروز به دست اهل بیت هست. نبین میگه من امامم دیگری است، نبین میگه من مکتبم دیگری است، تا همین الان. حالا ما یه میترسم شما مبالغه تلقی کنید، عرض نمی کنم، معنویت مسیحی امروز مدیون ابا عبدالله الحسین، یعنی با چند تا پله واسطه، میترسم اینا رو مبالغه و شعر و از باب محبت به ابا عبدالله الحسین و حماسه سرایی و اینا تلقی بفرمایید، عرض نمی کنم. ولی اگه وقتش بود من روابط ساده اجتماعی این قصه رو در بستر تاریخ خدمت شما عرض میکردم، حداقل این تو زمانه ما خیلی ملموسه، شاید 100 سال پیش نمیشد این حرفا رو زد، امروز دیگه دلایلش خیلی روشن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، لذا امام زمانه سلام وقتی میان یه شعار مذهبی نمیدن، یه شعار بین المللی میدن، وقتی میفرمان که یا لسارات الحسین، این شعار شعار تاریخی حیات بشریت. امام زمانه سلام دوازدهمین امام ما نیست، آرمان تمام پیامبران الهی است. مردیست که تا قیامت جهان رو تغییر خواهد داد و بر همه جهان حکم فرما خواهد بود. یا لسارات الحسین شعار مذهبی نیست، شعار دینی هم نیست، شعار بین الادیانی است، شعار مشترک بین همه دین هاست و شعار همه زمانی است، مربوط به تمام تاریخ گذشته است، نه فقط به تاریخ اسلام و حوادث تاریخ اسلام. من خواهش میکنم اینجا شما یه دقتی هم بفرمایید که سر این دقت دوباره نمیتونیم وایسیم و تأمل بکنیم، که دشمن ابا عبدالله الحسین رو جریان تحریف دین ببینید، که یزید پلید این وسط نقطه‌ای بیش نیست، مشکل ما یزید نیست، حتی مشکل ما اونهایی که ظلم به اهل بیت کردن نیست، مشکل ما خطر از بین بردن ثمره 124 هزار پیغمبر دوام دین خاتم النبیین. این دیگه پیغمبر نمیاد بعدش، بعد خدا هم که فداش بشم الهی، ماشالله هزار ماشالله دورش بگردم، خیالش که نیست، تصمیم یه دونه تصمیم گرفته، لا تبدیل لسنت الله، تصمیم گرفته به صورت معجزه دین رو نگه نداره، طبیعی باشه. طبیعی باشه که بابا اینا قربونی میشن. تو چرا قصه میخوری؟ حسین من ظرفیتشو داره، ما با هم بعدا حساب میکنیم. تصمیم گرفت، باید به صورت طبیعی باشه، باید به صورت طبیعی دین حفظ بشه. قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه یک قیام اصلاحی در مقابل تحریف دین برای بقاء دین، و در این امر هم موفقه. پیروز در زمان خودش، جدا از اینکه الگوه برای زمانهای بعد. این قیام حسینی جلوگیری کرد از تحریف دین. حالا تفاوت این قیام با قیام مهدوی در چیست؟ برای اینکه تفاوت قیام ابا عبدالله الحسین و تشابه‌هاش که زمین ساز درک وظایف ما در میانه این دو قیام بزرگ باشه، من یک قیام دیگر رو هم دخالت میدم به نام قیام فاطمی، قیام یک نفره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که ببینید اگر او ام الائمه هست، ام الامامت و رسالت هم میشه او رو نامید. او وقتی که پدر پیامبر نامیده میشود، تعبیر عاطفی نیست، پدر رسالت هم میشود او رو نامید. همچنانی که فرزندان نبی فرزندان نبوت بودن، یه دفعه نقش قیام فاطمه زهرا رو در دل تاریخ ببینید. فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام کرد برای اینکه عملیات تحریف دین آغاز نشه، دین در اوج سلامت خود باقی بماند، سوزاندن احادیث پیغمبر اتفاق نیفته، اتخذوا احبارهم و رهبانهم رخ نده. قیام کرد برای ماندن دین در اوج خودش. ابا عبدالله الحسین قیام کرد برای اینکه آن بند، آن مسیر، آن باریکه‌ای که تداوم را تضمین می‌کند خراب نشود و منقطع نشود. لذا قیام فاطمی رو تعبیر می‌کنیم به یک قیام حد اکثری، قیام حسینی رو تعبیر می‌کنیم به یک قیام حد اقلی. در این میانه قیام مهدوی شبیه کدام یک از این دو قیام است؟ دیگه امام زمان قیام نمی‌کنه برای اینکه دین حد اقلش باقی بمونه، در گودی قتلگاه صدا بزنه اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید. قیام میکنه برای لیوزهره علی الدین کله. قیام مهدوی از این حیث شبیه قیام فاطمی است. قیام حسینی چون یک قیام حد اقلی است، یک قیام به شدت شفاف است. دلیلش تمام گریه هایی است که در روزه ها و روزه هایی است که برای گریه ها و معرفت های بعد از گریه ها رخ می دهد. یادمون باشه ها، معرفت قبل از گریه است یا بعد از گریه؟ بعد از گریه. چون این کسی گریهش نمیاد آدم نیست، و تو چی بهش بفهمونی؟ آقا حسن قبح ذاتی رو شما معتقد هستید یا نه؟ اینکه ظلم بد است رو باید به کسی یاد داد؟ یاد داد؟ بله؟ من اول روزه میخوانم ببینم عشق میریزد؟ آدمه، حالا معرفت بده بشه. یه وقت تو که بچه نیستی که کلاس علم بکشدت و کلاسش منو کشته. شهید مطهری گفتن آقا شما یکی دو تا کار انجام بده دانشگاهی ها بهتر بپذیرن. شما فهمون چیکار کنم؟ حالا قبل از انقلاب بود، هنوز شهید نشده بود که از امام تازه اومده باشه که بشه شهید مطهری. آقای حداد می فرماید تو جایی خوندم به ایشون گفته بودن که بله دکتراتون هم بگیرید، شما که درس میدید فلسفه و اینا، دکترا باشه من امتحان چیزی بگید چی بدم دکترا هم بگیرم. بعد گفتن که شما روزه هم نخونید. روزه میخونید؟ آخه روزه خوند که نمیشه که. ایشون اشک تو چشماش پر شد و گفتن دیگه دکترها رو نمیخوام. من روزه سید الشهدا نخوام کسی من تحویل بگیره؟ ته دلتو نگاه کن، حسابتو صاف کن با خودت. حساب تکلیفتو با خودت روشن کن. کسی از تو حساب نمیکشه، خودتی. کمترین کارش بیشترین اثر رو میگذاره. تمام روزه ها دلالت میکنن بر اون حقیقت ناب. قیام حسینی چون یک قیام حد اقلیست، آنچنان که تمام روزه ها دلالت میکنن، یک قیام در اوج شفافیت، در اوج شفافیت. بنابر یک نقل، علی اصغرش رو دست میگیره، اما ترونه کیفیت الازداعتشا، آب رو به این بچه بده. این ذلت نیست، یه جور دیگه بهش نگاه کن. هل جمع مهما امکن اولا من التهر، حجت میخواد تموم کنه. چقدر عملیات حسین انجام داد برای اتمام حجت. اگر کسی بخواد این رو ذلت تلقی بکنه، ما رفتارهای دیگه داریم که خیلی محکم، جز محکمات کربلاست و از این بدتر. اگه بخواد تحلیل کنی که خیلی چیزا رو باید اینجوری تحلیل کنی. برای اتمام حجت این کار رو کرد. میگیم نه، علی اصغرش موقع خداحافظی به شهادت رسید. این دیگه توضیح میخواد. تو کربلا از حد اقلا حسینو باز داشتن، دیگه بحث آب بود، دیگه بحث جدا کردن اطفال بود، بحث سر حد اقلا بود که همه عالم بفهمن. خط تفاوت روشنه، 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 روشن. هیچ کی اشتباه نکرد، هم فهمیدن دارن چیکار میکنن. قیام حسین چون یک قیام حد اقلیست، یک قیام شفافه. قیام فاطمی چون یک قیام حد اکثریست، قیام فوق العاده مبهم. میومدن میگفتن یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ اصلا چرا گریه میکنی؟ می چی شده؟ میفهمد نمیبینید چه میکنن؟ گفتن حالا دیگه شده، دیگه امری که واقع شده، حالا اتفاقی نیفتاده. یزید شارب الخم بود، دیگران چه بودن؟ همه جلوتر میفتن سر صف نماز. یه روزه ای رو من ایام فاطمیه خوندم، نه دلم میاد نخونمش، نه دلم میاد اینجوری بگذرم از کنارش. نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم، وقتم که گذشته 5 دقیقه، چیکارات بکنم؟ نمیدانم. فاطمیه زهرا با منافقینی مواجه بود که این منافقین اگر کربلا بودن، یک تونه از بچه های حسین رو تازیانه نمی زدن. محمل ها رو می آوردن، اینا رو با احترام سوار می کردن، با احترام می بردن مدینه، می گفتن عذرخواهی می کنیم که مجبور شدیم حسین رو به قتل برسونیم به صلاح جامعه بود. می دونی اگه این کارو کرده بودن، چیزی از قیام حسین باقی نمی موند. فاطمه با منافقینی درگیر بود که صریحاً به عیادت اومدن. فوق‌العاده عجیب بود زمان فاطمه. اگر اون منافقین تو کربلا بودن، حسین تو می‌کشتن، اولین کاری که می‌کردن آب به همه اهل خیام می‌دادن، به خود حسین می‌دادن. بی حماسه حسین رو اعدام میکردن. میدونی چی میشد؟ و تو باید همین الان هم قبر حسین تو مخفی میکردی. قیام فاطمی قیام مبهمی بود. و قیام مهدوی در این باره علارغم این که یک قیام حد اکثریست، یک قیام به شدت شفاف و بی ابهام مثل قیام حسینی خواهد بود.
آقا چجوری میشه صبر کرده تا بشه؟ اگه امام زمان بخواد حد اقلی قیام کنه همین الان میتونه بیاد، بخواد حد اکثری قیام کنه ولی مبهمم نباشه. نتایجشو انشالله فردا شب میگیریم. قیام فاطمی یک قیام به خون نشسته بود، قیام حسینی یک قیام به خون نشسته بود و این دو قیام در این جهت با هم شبیهن و این دو قیام در این جهت با قیام مهدوی متفاوتن. دیگر آقای ما قیامش به خون نخواهد نشست. یه تفاوت تشابه‌هایی هم داره که چی بگم دیگه، مثلا فاطمیه و کربلا رو که نمیشه در قیام اشاره کنم، همین یه تیکر رو بعد انشالله شب عاشورا با هم کمی دیگه کمی انشالله اگه خدا خواست نمیدونم چه خواهد شد با همین رو توضیح میدیم. قیام فاطمی قیامی بود که درش امام از این قیام به سلامت گذشت، علمدار به خون نشست. قیام حسینی قیامی بود که نه امامی ماند و نه علمداری. قیام مهدوی هم علمداران باقی خواهد ماند معمولا و عموما، هم امام به سلامت باقی خواهد ماند. اینقدر اینا حرف توش داره. خدایا دل سوخته ها و جگر آتیش گرفته های قیام حسینی و قیام فاطمی رو به قیام مهدوی برسان. ای کاش قیام حسینی فقط به خون می نشست، اما بیشتر از این که قیام حسینی به خون بنشیند به خون جگر نشست. به خون جگر نشست. دیشب من اینجا بود می گفتم که امام حسین خیلی امام حسن رو دوست داشت، اینجا بود میگفتم، نگاه میکرد امام حسن و گریه میکرد حسین. امام حسن میفهمد حسینم چرا گریه میکنی؟ لا اله الا الله. دیگه اصلا حالشو ندارم، یعنی اصلا توانشو ندارم. بعد امام حسین میفرمود که یادم افتاد یه روزی جگر تو رو زهر پاره پاره میکنه، آتیش میگیره. بعد امام حسن میفرمود حسینم گریه نکن، تو خودت کربلا داری.
وقتی حسین به امام حسن داره نگاه میکنه گریه میکنه، یعنی داداش دوست دارم. امام حسن میخواد جواب حسینو بده، زبان حالشو میگم، اونم میگه داداش منم تو رو دوست دارم. کربلا بهت نشون میدم چقدر تو رو دوست دارم. کربلا شده محل عشق بازی امام حسن با داداشش، میخواد بگه حسین من چقدر دوست دارم. هرچی زره به تن قاسم میکنن به تنش نمیخوره. میخواد بگه داداش بذار بچم برات میخواد قربونی بشه، زره نداشته باش
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.